این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست.
وایسین وایسین آقا وایسین، نگه دار یه دقیقه وایس، اجازه بده. این قصه امروز ماست واقعا، و چیز نکنین، نزنین جلو، گوش کنین، از همین اولش مهمه این قصه امروز ما. یه بار دیگه
این قصه امروز ماست. یکی بود یکی نبود. یه روز اوس محمود ما رفت مجلس، به نماینده ها گفت
من اینجا میخواستم یه نواری رو بذارم شما ببینید.
بعد نماینده ها کلی هیجان زده شدن، نگاه کردن ببینن نظر رئیسشون که آقای رئیس مجلس بود چیه، که ایشون گفت
پخش کنید چیزی کم نذارید.
بعد استاد دید رئیس مجلس خیلی شاکی شده، خواست فضا رو آروم کنه، گفت
ما با هم دعوا نداریم، اختلافی هم نداریم.
بعد یه فیلمی پخش کرد که کیفیتش خوب نبود اصلا، پس ایشون مجبور شد واسه نماینده ها توضیح بده که فیلم درباره چی بوده. انگار یه فیلمی بوده از یه جلسه.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی و آقای مرتضوی.
تو فیلم یه صحبتهایی شده بود از قلق دو نفر از سران قوای مملکت.
سران من قلق آنها علیقه آقا صادق هم دستمه که چجوری ورود کنم چجوری جا بندازم. تمام مرتضوی تعجب میکنم یه قلق علیقه و آقا صادق. آقای فاضل میگه هر دوشون.
بعدم ماجرا به اونجا رسید که انگار یکی میخواسته از آقای مرتضوی خونه ویلایی بگیره، اون یکی هم انگار داداش کوچیکه یه لاریجانی های معروف بوده به نام فاضل.
یه آپارتمان 600-700 تایی بده دیگه، اونوقت شما ویلایی میخواید یه آپارتمان، مرتضوی میگه آره بهتره، به چش نمیاد ولی بهتره اگر ویلایی باشه. میگه خودتون جایی دارید معرفی کنی؟ میگه بله، به نام یکی از بستگان من بخره، پدرش فوت کرده، پدرش پزشک بوده، به چش نمیاد. مرتضوی میگه اسمش چیه؟ اسمشو میگه، میگه با فلان کس ارتباط داره، میگه بله فامیل هست.
اوستا که میدونست پخش این فیلم تبدیل میشه به شر، بعد از اینکه فیلم تموم شد یه چیزی گفت که رئیس مجلس هم جوابشو داد.
مالک به من گفتن پخش نشه، منم گفتم بسیار خوب آقای رئیس، فهمیدن نخیر پخش کن.
نخیر من به شما همین الان مطلب رو قلب نکنی. شما گفتین من یک نواری دارم میخواستم پخش کنم، تو جامعه یه چیزی رو میندازید، ما گفتم هر نواری دارید پخش کنید، وقتی میگید چرا سوء تفاهم ایجاد میکنید؟ خب بگید مطلبتون رو بفرمایید شما.
بله اوستا اینا رو گفت و با خوشحالی پرید پایین، غافل از اینکه علی آقای لاریجانی یه آشی براش پخته یه وجب روغن روشه. علی آقا لاریجانی اینجوری شروع کرد حرفاشو:
شما افرادی رو عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشید، فشاری نیست، از من میبرسید همین مطالب گفتید به دادگاه میدادید، رسیدگی کنم. مگر ما از کسی دفاع میکنیم؟ ما نزدیکترین فردمون هم باشه تخلف کرده باشه میگیم رسیدگی کنم، ولی شما نمیذارید رسیدگی بشه، اشکال این هست.
بعدش هم علی آقا لاریجانی شمشیر ولایت رو کشید بیرون و بر فرق اوستا کوبید.
فرمودید در روند کشور بنبست ایجاد میشه، اشتباه میکنید، در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست نیست.
بله تو حرکت بعدی علی آقا لاریجانی اشاره کرد که معاون اوسا امروز ساعت 7 صبح رفته پیشش و گفته
اگر این آقای احمدنژاد گفتن این بهشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم، منو تهدید کردن.
بله علی آقا لاریجانی بعدش استعداد کاراگاهیشو اینجوری نشون داد در ادامه جلسه:
به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود؟ که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترشون و بعد فیلم میگیرن، پس معلومه برنامه داشتیم. مگر الان شما تو ملاقات‌های اتاقای ماموریت ما فیلم میگیریم؟ ما نمیدونم دستگاه آقای رئیس جمهور چجوری، ما که فیلم نمیگیریم. این به نظر شما توطئه‌آمیز نیست که یه نفری رو صدا میکنن بیاد، بعد با هم صحبت میکنن، بعد اینو فیلم میگیرن؟ پس ما برنامه‌ای داشتیم که این فیلم رو بگیریم و بعد یه روزی مثل اینجا بیاید علنی کنیم مثلا. حالا نمیدونم چه فایده ای بر این هست، ولی خود نفس این کار که کار مافیایی نیست.
او پای مافیا که اومد وسط دیگه، علی آقا لاریجانی خون جلو چشاشو گرفت، یه حرفایی رو زد که خیلی آشنا بود برامون.
به نظر شما این اخلاقه؟ این کار در سطح یه رئیس جمهوره؟ رئیس جمهوری که مرتب دیگران رو تهدید میکنه، در مورد استیزار رئیس مجلس رو تهدید میکنه، این رفتار دو کشور، مشکلات کشور ایناست آقای رئیس جمهور، مشکلات کشور ایناست.
ای 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 تو رو خدا، این حرفا رو یکی دیگه 4 سال پیش هم به اوستا گفته بود که اسمشو شما هم فکرم یادتونه.
آقای رئیس جمهور، اینها رو ما صداقت نمیدونیم. این رفتارها و بداخلاقیها بلای جان کشور شده.
بله علی آقا البته نشون داد که اگه پاش بیفته میتونه عین خود اوستا ترتیب رقیبو بده.
اگر من مثل شما جلسه‌ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی مطرح کرد، از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم میگرفتم امروز اینجا پخش میکردم، برای تو خوب بود؟
اینجاها همه نگران شده بودن علی آقا خطکش در بیاره دیگه بزنه کف دست اوستا.
مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه.
وقتی حرفای علی آقا ولی تموم شد، اوستا شاکی و عصبانی می‌خواست بره بالا جوابشو بده که علی آقا لاریجانی رئیس مجلس بهشون گفتن
شما آقای احمدی نژاد تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید شما.
اینجا بود که اوسا با اعصاب خورد و همچی شمشیر خورده سر و ته کرد که بره از مجلس بیرون، که تیر خلاص از طرف آقای لاریجانی اینطوری پرتاب شد.
به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردین. بفرمایید.
بله، فکر کن رئیس جمهور جمهوری اسلامی شؤونات جمهوری رو رعایت نکنه، پس کی بکنه؟ احتمالا من. خلاصه در پایان اوسا هم تو کلکل خورد و کم آورد، همین که وزیر کارش با یه رأی قاطع از کار بیکار شد. حالا باید ببینیم آقاشون چه نسخی برای این دوتا شاگرد چموش میپیچه. آخه آقا گفته بود این دامن زدن به این اختلافا و اینا خیانت به نظامه. وای 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 وای، خیانت به نظام که حتی از پاره کردن عکس امام هم بدتره. وای 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 وای. بله، این بود قصه انحرافی امروز ما. حالا میریم سراغ قصه اصلی امروز ما. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ قصه‌مون خوب بود؟ اونایی که اگه خوابشون برده که هیچ، بخوابین لالا کنین. اما ما یه قصه دیگه هم داریم که طبق معمول هر روز میخوایم شروع کنیم و اونم اینه که اینجا رادیو پس فرداست، رادیو پس فردای 498، امروز هم یک شنبه 15 بهمن 1391 و موضوع این هفته رادیو پس فردا هم چی بود؟ موضوعمون دستاورد بود. آره، دستاوردهای انقلاب 57 بود که یک بخشیشو توی قصه‌ای که به هر حال براتون تعریف کردیم شنیدین و بخش ادامه‌ش هم که به هر حال توی همین برنامه و تو فردا پس فردا میگیم. امروز راجع به دستاوردهای اقتصادی هم می‌خوایم صحبت کنیم، زمانی که با کوپن و دفترچه بسیج به جنگ تحریم‌ها رفتیم.
بیانیه شماره 498.
اعلام می‌داریم امامی که قبل از مقوایی شدن میگفت
دولت های رژیم سابق و خود رژیم سابق چون با مردم نبود و مردم هم با او نبودن، شاید جرأت نکرد یک دفعه محمد رضا تو بازار بیاد، اما اکنون اینطور نیست، برای اینکه دولت و بازار، رئیس جمهور و بازاری ها، اینها برادر هستند.
بله، این امام یا نمیدانست یا خودش را به ندانستن میزد که سالها بعد خودش مقوایی میشود و کارگزاران و عشاق آرمانهای او بلایی بر سر بازار و اقتصاد و مملکت میآورند که دیگر مردم از ترس قیمتها جرأت نمیکنند که به بازار بروند. بله،
امضا به آرمانهای امام مقوایی وفادارانه از اقتصاد مملکت سرگیجه گرفته رادیو پس فرد.
به چه خبره؟ همه جور غمتون رو میخوریم، میگیم به مردمی که این کشور رو با دلار 7 تومانی دادن دست بعضیا که واسه شون حکومت اسلامی بپا کنن، امروز حالا با دلار 4000 تومانی هم که میخوام پس بگیرن عمرن کسی بهشون پس بده. نگرانتونیم به خدا، نگران.
بسی جان، میخواستم بگم بنزین گرون شده فدای سرت، پراد شده 17 مینو فدای سرت. نورو ولش کن، بوی گل سوسن و یاسمن آمد، این مهمه.
آفرین، باریکالله. ها راستی، شما فهم میکنید این حرفا رو آقای لاریجانی رئیس مجلس داره به کی میگه؟
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
بله، تو خیابون به راننده‌ای که بد پیچیده جلوش این حرفا رو گفته، همسایه بی ملاحظه‌ای داشتن ایشون به ایشون گفتن. نخیر. بله، این حرفا رو ایشون به عثمان محمود گفتن امروز تو مجلس، یادمون رفت تو قصه بگیم. یعنی رسما هر چی دهنشون در اومد گفتن ایشون دیگه، شاید هم هر چی از دهان خیلی از مردم در اومد ایشون گفتن، اونتا طبق معمول با چند سال تأخیر. به گوش باشید، دعوای آقایون داره به جای حساسش نزدیک میشه، میگیم به همه مردم کشورمون که کلا الان تو کشورشون دعوا سره، بگید لاف ملاست.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم نامردی و بی‌وجدانی به اوج خود رسیده. به پیغمبر قسم، دست به دلم نزن.
ای جان دلم، ای قربونت برم، میدونم از نامردی ها. بله، دلتون خونه. ممنون از تماستون. این صدا رو هم توی مجلس گوش کنید، زیر صدای عثمان محمود و آقای لاریجانیه.
اجازه بدین دیگه، من از شما خواهش کردم آرامش جلسه رو حفظ بکنید تا صحبت ایشون تموم بشه. بفرمایید آقای رئیس.
آقای رئیس، اگر که شما موافق باشین، چون اینجا سیستم صوتی که پخش نمی‌کنه، من اون یکی رو استفاده می‌کنم به واسطه کمیسیون ها.
ما کل فیلم رو پخش کردیم.
نه 25 دقیقه، 24 دقیقه،
هر چقدر میخواید پخش کنید.
اینجا سیستم، پس بذارید من بعضی نکاتش رو براتون بگم.
به حال کاری نداریم به 25 دقیقه بودن فیلمه که حال پخش نشده، صداش حال خوب نبود و اینا، کیفیتش داغون بود. میگم این نماینده های مجلس هم واسه خودشون صدایی دارن ها، یعنی همچین رسا و کد و کلوف آدم ندونه فهم کنه تو همون عمومی طرف داره دنبال سنگ پا میگرده. و برید گوگوش آکادمی شرکت کنید، شما هم میگیم به بعضی از نماینده های صدا قوی مجلس، والا بخندیم یکم. خوب البته الان هم میخندیم، خیلی فرق نمیکنه.
میخواستم بگم این خانم اشتون با آقای جلیلی که جا پیدا نمیکنن بیان خونه ما. والا حالا قاهره نشد، نمیدونم ترکیه نشد، خونه ما که هست. بالاخره ما هم خونه رو خالی میکنیم که اینا راحت باشن دیگه.
نه دیگه، جا پیدا شده. بله، ما تبریک میگیم به خانواده عروس دوماد، یعنی ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1، یعنی خانم اشتون آقای جلیلی، که بالاخره قزاقستان رو انتخاب کردن دیگه. نه خونه شما لازم نیست بیان، انتخاب کردن قزاقستان رو به عنوان میزبان مذاکراتشون. واقعا مبارک باشه، ایشالله پیرشین به پای هم تو همون قزاقستان. واقعا ما دعا میکنیم که ایشالله دیگه همه چی به خوبی و خوشی پیش بره. و به به بله با لباس سفید برین و با لباس سفید بیان. ای جان
خیلی وقته که شدم عاشق تو، بدون هر جا که میرم به یادتم، نمیدونم تو سر چی میگذره، دوست دارم بدونی که دیوونتم. لحظه لحظه جلو چشمای منی، باورم کن و بگو مال منی، بمونو بذارست کنم که تو مالک تموم دنیای منی، مالک تموم دنیای منی. آروم آروم به زیر بارون من تو با هم میخونی، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونی، آروم آروم به زیر بارون من تو با هم میخونی، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونی.
زنگ زدم بگم از صمیم قلب دعا میکنم حال پژمان عزیز هر چه زودتر خوب بشه.
حالش خوب شده پژمان عزیز غبراغ، برگشته به میادین، آورین پژمان، برو بریم.
نه بوی گل و سوسن و نه یاسمن آمد، یک آفتی از بحر خزان چمن آمد، آنان که یقه چاک نمودن ز پی هیچ، احساس پر از هیچ به سوی وطن آمد، چون خود انمود اول و او هیچ نمی گفت، همین که پرید پشت بام به سخن آمد، و بعد که شد خاطرش آسوده ز هر جا، کم کم به سراغ تو و یاران من آمد، آن بود که پی کشتن هر بود شکنی بود، دلها همه خوش بود که یکی بچکن آمد، این جب قمال بود که آزار مشامه است، بوییست که از عطر سخن زان دهن آمد، یا یک اثر نیک از اون مانده به جا کو، پس در پی ارزای دل ایشتن آمد.
آورین پژمان، آورین، همیشه سلامت، همیشه غبراق، همیشه همجور توپ باشی، شعرهای عالی مثل همیشه که زنگ میزنی بدی، و امیدوارم که دیگه هیچ وقت حالت بد نشه، زنگ نزنی به ما، یعنی بخوام یعنی تایم این زمان تلفنات مثلا زیر یه دقیقه اینا نباشه دیگه، که بی حالم بده و اینا نداری، یعنی پژمان زنگ میزنه بالا یه دقیقه است. نوکرم رضا از اسفراین، کامران از اسلو، فریبا از شیراز، رضا از تهران اس ام اس فرستادن، هوشنگ از سیرجان هم اس ام اس داده گفته برای ما بچه پولدارا گرونی و تحریم محریم معنا نداره، قربونت بابا ایول، ما هم دریا هوشنگ جون. نورالدین از گنبد کابوس، سعید از شیراز، جواد از آدلاید، عرفان از کرمانشاه، مهدی از اسپانیا ایمیل فرستادن برامون.
علیه السلام فرجی جان، قربونت برم، خوبی ایشالا بچه ها خوبن؟ فرجی جان یکم از این آهنگ رو لوری بر برسن، ما هم از دوست داریم یکم لوری بشت نمیم، قربون شکلت برم، میبوسمت، برم جمونه و گلوت، فدات شم، خداحافظ عزیزم،
قربونت برم، فدات بشم، باشه چشم، حتما گوش کن، الان پخش میکنیم برات حتما، یه تیکه کوتاه لوری هم برات میذاریم. رضا، سوزان، ایمان، یلدا، آیلین، محمد رضا، مهدی، تینا، محمود، مینا، مهران، منوچهر، حمید، آرمین، نگین، وحید، تعدادی از بچه‌های فیسبوکن. و شاهرخ گفته فرشی جون از مجلس امروز خبر بده که خیلی داغ بوده، خبر داریم، دادیم، بازم میدیم. ماهی گفته ابداع سیستم بگم بگم را در دستاوردهای نظام فراموش نکنین، و زیبا هم گفته به قول خودش اقتصاد مال خر است. و برای بچه های گوگل پلاسی که ما رو فالو کردن، سپیده نگار، مینا، محسن، عطا، کیوان، محسن دوباره گفتم، عباس علی، پاپا طاهر، بعد کیوان گفته دستاورد اقتصادی در یک کلام یعنی انقدر استاد باشی که دلار 7 تومانی رو به دلار 4000 تومانی تبدیل کنی. پاپا طاهر هم گفته که در دعوای امروز مجلس اواخر جلسه یک نفر داد میزد آقای فلان من یک پدری از شما در بیارم، بعدم صداشو قطع کردم. خیلی متشکرم از این که توضیح دادین. پسورد ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2042-6887-4150 اسمس مونه، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasvard است، تلفن های پیامگیرمون 2042-22-11-24-133-163. و یه مطلبی رو بگم راجع به اپلیکیشن های آیفون، اپل و اندروید. یک بار دیگه دیروزم گفتم امروزم میگم که این اپلیکیشن ها در دست ما نیست، به صورت رسمی از طرف رادیو فردا و رادیو برنامه رادیو پس فردا ساخته نشده، از طرف طرفداران ساخته شده. غوراتونو به ما نزنید، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که چرا آپلود نشده، چرا دیر شده، چرا خرابه، چرا نمیدونم اینا. توی اپلیکیشن های اندروید و آیفون، یعنی اندروید و اپل، به ما هیچ ربطی نداره. اون دوستانی که زحمت کشیدن رایگان همینطوری برای عشقشون، برای حالشون این اپلیکیشن ها درست کردن، دمشون هم گرم، ولی خب از دست ما خارجه. اگر اشکالی وجود داره من خواهش میکنم که این اشکال رو رفع بکنن، ولی خب وظیفه‌ای ندارن برای رفع کردن این اشکال. و تلفن آخرین تلفنم، تلفن اون تلفنی که برای اونایی که از ایران با ما تماس میگیرن، 2420-226-21-79-39.
سلام علیکم.
کرمان، از دست آوردهای این انقلاب هیچی تش نمونده فرشید، فقط تش چیزی مونده به نام گشنه پلو با خورشت دلزعفه.
خیلی متشکرم، اتفاقا امروز به این مسئله میپردازیم، دست آوردهای اقتصادی زمانی که با کوپن و دفترچه بسیج به جنگ تحریم ها رفتیم.
خانم آقا، این دختر خانم آقا، پسر و انقلاب سال 1357 دستاورد اقتصادی داشته، خیلی هم زیاد داشته. یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین شما ها، اما مسئله اینه که دستاورداش از این لحاظ نبوده، میدونی از اون لحاظ بوده. اون لحاظ بود اینه که شما یه وقت به دلتون مثلا نیرید که یه وقت مثلا عزیزان مسئول از دستشون در رفته باشه، مثلا باعث ارزونی شده باشن، یا مثلا میزان تورم رو برده باشن پایین. اصولا همه چیزایی که باید تو اقتصاد سالم بره پایین بعد از انقلاب رفته بالا، همه چیزی که باید بیاد بالا بعدش رفته پایین. ببینین چه باحاله، خیلی با همونا فقط شکلش فرق میکنه. گفتم که از اون لحاظ. بله، حالا یه نموره بیشتر امشب به این ماجرا میپردازیم، باش برمیریم ببینیم چی از تش در میاد. برو بریم. بریم سراغ دستاورد نمایی اقتصاد گرایانه انقلاب اسلامی ایران. اولیش همون کوپن یا کوپن یا هر چی شما میگید. کوپن یا کوپن یا کوپن یا هرچی، عبارت بود از تکه کاغذ های برش خورده شماره داری که به نسبت تعداد نفرات خانوادتون به شما تعلق میگرفت و داشتن اونها باعث میشه شما بتونید برید روغن و مرغ و برنج و گوشت و کلای اجناس مورد نیازتون رو با قیمت دولتی ارزونتر از آزاد، و البته بعد از طی یک سری مراحل سلوکی در پیچ و خم های یک صف بسیار طولانی برید بخرید. از یک نفرش هم بود تا چند نفره. البته بعدا اینم بگم بازارسیای همین کوپن‌ها یه شغل کاذبی به اسم کوپن فروشی هم به وجود آورد. شما تو خیابون می‌رفتی می‌تونستی همچین نجواهای این عزیزان رو بشنوی زیر گوشت زمزمه می‌کردن، خصوصا جلو تاونیا. گفتن کوپن خریداریم، کوپن خریداریم، اعلام شده، اعلام نشده، باطل خریداریم، کوپن، کوپن خرید. بعد حالا این که کوپنی که باطل شده بود و مثلا تاریخش گذشته می‌گفتن باطل خریداریم، تاریخش گذشته بود و مثلا ما سال‌ها بهش بگیم آقا به چه درد اینا می‌خوره. بعدم فهمیدیم با قیمت پایین‌تر می‌رفتن به خود کارکنای تاوانی می‌فروختن. چرا؟ چون خود تاوانی چه یه مدتی بعد از باطل شدن کوپن مربوطه هم می‌تونستن ازش استفاده کنن. بله، این بود اطلاعات کوپنی ما. دستاورد بعدی دفترچه بسیج. Ah, 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 ah بله یه دفترچه‌ای هم بود به اسم دفترچه بسیج دیگه، خیلی یادشونه. یعنی یه جورای اون موقع بعد از شناسنامه اینطوری بگم مهمترین سند هویتی خانواده محسوب می‌شد این دفترچه بسیج. مثلا بچه‌تو شما می‌خواستی ببری مدرسه ثبت نام کنی، بعد دفترچه بسیج رو نشون می‌دادی تا ثابت کنی که مثلا توی همون محل زندگی می‌کنی. دیگه یه جای رسیدو مثلا کم کم گوشت و مرغ هم می‌خواستی بخری، بعد دفترچه بسیج می‌بردی. راستی چرا اسم این دفترچه حالا دفترچه بسیج بود؟ چرا نمی‌گفتن دفترچه سپاه؟ یا دفترچه ارتش؟ ها؟ یا این هم اسم. البته اون موقع ها بسیج که خودش یک دستاورد انقلابی بود و پیش مردم یه اجر و قربی داشت، چون خیلی از نیروهای مردمی که به جنگ می‌رفتن از طریق بسیج می‌رفتن. مثل الان نبود که خیلی از نیروهای غیر مردمی که میخوان به جنگ مردم برن از طریق بسیج سازماندهی بشن. گرفتین چی شد؟ گرفتین؟ بله همون مایه ها.
ننجون این روزا که قیمت طلا و سکه انقدر بالا رفته هی میزنه پشت دست خودش میگه مادر اگه من فقط طلاهامو از اول زندگیم جمع کرده بودم، هی حیف و میلشون نمی کردم، الان میفروختمشون، اصلا میرفتیم خارج. بهش میگم آخه ننجون این گرونی ها که واسه کسی برد نداره، فقط تعداد اسکناسایی که واسه خریدن یه چیز میدی بیشتر میشه، قدرت خریدت همونیه که بود. میگه ننه جان من این حرفا حالیم نمیشه، من طلای گرمی 2000 تومن هم شده گرمی 150000 تومن و تو این کلمه قلم به سلم بار رو تحویل من میدی؟ میگم ننجون خوبه حالا طلاها رو الان نداری انقدر دست و پاتو گم کردی، اگه داشتی که فکر کنم دیگه جواب سلام منم نمیدادین. یعنی هر وقت ننجون و ننجونا فهمیدن که گرون شدن و گرون فروختن کسی رو پولدار نمیکنه و همه به شکلهای مختلف ضرر میکنن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که اوضاع داره بهتر میشه.
اینه که ریبونه از را مرچی دارم مال تو، نفسم تایی تا دختر همه دردت مال ما، میخرم سال دیگه واسط علین روی دلا، تا عبد به بات میشیرم بات میمونم والیلا بات میمونم.
اما فریبرز غریب سلام، شب بخیر فریبرز جان.
سلام شب بخیر فرشی جان. یه لحظه من اجازه بده خوب شدن یعنی دوباره کار کردن پژمان و خوشحال شدم تبریک بگم، انشالله همیشه سلامت باشه.
قربونت برم، مرسی.
بعد یه فایل صوتی هست در مورد تیراندازی، اگه اجازه بدی اون اول گوش بدیم.
بشنویم. بله.
اردوهایی که بدون گلوله برگزار میکنید واقعا اسمش میشه اردو گذاشت؟
دیگه از روی اجبار هست، شما اردوهامون باید برگزار شما، بعد ورلدکاپ مهم داریم تو مونیخ، به هر حال باید تمرینمون داشته باشیم با اینکه فشنگ نداریم، ولی مجبوریم که خوشکار کنیم.
بله خوشکو ترش چه خوشکار میکنه؟
عرضم به حضورت مدتیه که تیراندازای ما تیم تیراندازی تیم ملی تو فشنگ نداره، یعنی دختره خوشکار کردن، یعنی تفنگو میان میگیرن هدفو نشونه میگیرن، مثل اینکه دوتا تیم بیان تو زمین، داور باشه، تماشاگران باشه، همه چی آماده بشه، توپ ندن بهشون بازی بکنن، همینجوری هی بدون فرضی دنبال توپ هدف گرفته میشه، ولی بدون فشنگ ماشه رو میچکونن و این یکی از موزلات تیم ملی تیراندازی بوده.
مثلا شنا کنن مثلا تو استخر خالی مثلا
حالا هدف گیری و بعد اینی که حالا فدراسیون اسبدوانی هم چند ماه پیش یه گرفتاری بود به خاطر اینکه قرنطینه هاشون استاندارد نبود از طرف سازمان پزشکی بین المللی، بدون اسب میرفتن کشورهای خارج و اسب و قرضی شرکت میکرد، یعنی مثلا توی یه کشوری دعوت بودن، از اون کشوری که میرفتن اسب رو از اونجا قرض میگرفتن، مسابقه میدادن، بعد خودشون میمدن. یکی از دلایل ناکامیشون اینه. یه خبر جالب اومده امروز، اسپانیایی بیاموزید، که از یکی از سایت ها گزارش داده، با توجه شوخی کرده به خاطر اینکه آقای مهدی رحمتی در برنامه 92 هفته پیش که بهش اشاره کردین گفته ای کاش زبان اسپانیولی بلد بودم که با کیروش مستقیما صحبت میکردم قبل از اینکه استفا بده. بعد به همین خاطر همه فوتبالیستا یکی دیکشنری اسپانیولی فارسی گرفتن دارن میخونن. حتی یکی از بازیکنهای لیگ برتر یه معلم اسپانیولی گرفته که گفته اگه برم تیم ملی این احتیاجی که بتونم با آقای کیروش صحبت کنم بدون واسطه، چون کیروش گفته ای کاش من با بازیکنها بدون واسطه صحبت میکردم. بعد فکر میکنم فرشید جان یه چیز خوبیه که بازیکنهای ما حداقل اگه به فوتبال تو جا فوتبال به جایی نرسیدن اسپانیولیشون قوی باشه.
گراتسیا گراتسیا فریبرز، خیلی متشکرم و گراتسیا
گراتسیا سیمونه.
عاشقم خیلی خاص عشق من، این شادی مال واس عشق من، عاشقم رو ابرام میدونی امشب تو رو میخوام عشق من، عاشقم خیلی خاص عشق من، این شادی مال واس عشق من، عاشقم رو ابرام میدونی امشب تو رو میخوام عشق من، امشب تو
سلام و درود به شما و ضمن ابراز تحیر از اتفاقاتی که امروز در مجلس شورای اسلامی در خلال استیضاع وزیر کار صورت گرفت توجه شما را به 21:30 امشب جلب می نمایم. به گزارش خبرگزاری ها بنابر آخرین خبرها از جلسات مشترک بین دولت و مجلس قرار شده است دولت به عنوان ایدانه به 50 میلیون نفر از جمعیت کشور نفری 80 هزار تومان و به 12 میلیون نفر نفری 100 هزار تومان پرداخت کند. کارشناسان 21:30 با توجه به اینکه امروز در خلال جلسه استیضاع وزیر کار چیزی نمانده بود که طرفین برای هم شمشیر و قداره بکشند، معتقدند بهتر است مردم عزیز کشورمان خیلی روی این ایدانه حساب نکرده مواظب وجوه خودشان در بانک ها هم باشند تا یک وقت همانها را هم در دولت شبانه برداشت نکرده به زخم های خودش نزند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به مجلس رفته بود تا جلسه استیضاع وزیر کار گزارشی تهیه کند. رئیس جمهور در ابتدای سخنانش در این جلسه گفت:
برادران من، خواهران من، این جلسه در محضر خداست، در محضر تاریخ است، در محضر ملت است. من دارم یه درد کشور رو برای شما میگم. من اصلا امروز اومدم با شما درد دل کنم، استمداد بطلبم برای حل مسائل کشور.
وی که از نگاه بالا به پایین نماینده ها به خودش تعجب کرده بود، پس از این لازم دید این نکات را به آنها یادآوری کند.
گرچه من نوکر ملتم، نوکر همه هستم، نوکر شما هستم، اما الان رئیس جمهور این کشورم.
در ادامه به نظر می رسید آقای رئیس جمهور متوجه شده بود که نماینده ها از سخنانش خسته شدند، که به آنها این پیشنهاد را داد و رئیس مجلس همان را تایید کرد.
من اینجا میخواستم یه نوانی رو بذارم شما ببینید. اومدن بعضی دوستان، آقای ابو ترابی، دیگران، بالاخره به ما میگن بگو بگو، میخوان بگیم، میگن نگو نگو، بالاخره ما چکار باید بکنم؟
آره، مگر لازم میدونید بگی، چیزی نمونه.
در این لحظه قبل از این که رئیس جمهور برای نمایندگان نوار بگذارد تا سرگرم شوند، حراست مجلس خبرنگار ما را از جلسه بیرون انداخت. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بیرون صحنه علنی مجلس در حال تلاش برای دیدن نوار رئیس جمهور از لای سوراخ کلید در.
شنوندگان 21:30، حالا به سراغ همکار هواپسشناس هم میریم که با آخرین گزارش های هواپسشناسی آماده ی ارائه اخبار به شما هستند.
سلام از خرجون خیلی سریع به سراغ نمودارهای هوا پس‌شناسی و بریم جایی که اینجا و فرض وزارت کار میتونیم توده‌های هوای بیکاری در ببینیم، چون که وزیر این وزارت خونه یعنی وزیر کار از امروز بیکار شده. اما توده‌های هوای میمونی رو میتونیم دوربر تشکیلات فضایی کشور ببینیم که اونم به خاطر اینه که اعلام شده اون میمونی که ایران به فضا فرستاده بود با اون میمونی که از فضا برگشت و نشون خبرنگارا دادنش خب فرق می‌کرد. اما توده‌های هوای اروپایی رو هم میتونیم بر فرض کشور ببینیم که اونم به خاطر اینکه اعلام کردن که توزیع بنزین اروپایی در کشور شروع شده. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن تبریک گنجانده شدن نام مدیرعامل سابق بانک ملی یعنی آقای خاوری در لیست تحت تعقیبی های پلیس بین الملل یعنی اینترپل، تا شبی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
سلامان علیکم ولا گرانی ها. به واقع که یکی از دستاوردهای مهم و غیر قابل تردید انقلاب همین جمله گوهربار امام امت بود که فرمود اقتصاد ملخره. یک بار که ما خدمت ایشان مشرف شده بودیم در همون ایام و عرض کردیم که اماما، البته این جمله شما خیلی جالب و واضحه، اما به خاطر اینکه احتمال این هست که استکبار جهانی از اون استفاده نامطلوب بکنه، بهتره که شما یک تفسیری هم بیرون بدید، بلکه مؤمنین بهترین جان کلام شما را بگیرن و این سران دستگاه تبلیغاتی غرب وحشی هم از اون استفاده نکنن، هی هر هر به نظام بخندن. ایشان فرمود که پیشنهاد خوبیه و همانجا در عرض چند دقیقه کتاب الاقتصاد الوسیله رو نوشت، داد به ما که بریم منتشرش بکنیم. ما این کتاب رو ورق زدیم، دیدیم ایشان نوشته که در باب تفسیر این جمله که اقتصاد مال خره، باید گفت که اقتصاد مسئله ایه که برای مردم نباید مهم باشه، باید انقدر مردم دنبال مادیات نباشن، همش بگن که این پول چی شد، چرا حقوق ما کمه، چرا عیدمون رو ندادن، چرا آب گرانه، برق میره، از این حرفا. این مسائل مال خره. مردم انقلابی باید همش در حال عبادت باشن، روزهای طولانی مدت بگیرن، هرچم جلوشون ریختن بخورن و شکر بکنن تا یک وقت خدای نکرده بلا بر ما نازل نشه. وگرنه اگر ما هم بخوایم هی مثل این غربی های جنایتکار دنبال نرخ تورم و گرانی و اینجور چیزها باشیم که بچه را انقلاب کردیم. بنابراین اقتصاد مال خره و چیزی که مال خره هیچ وقت نمیتونه ملتی را خوشبخت بکنه. به خاطر همین هم ما دستور میدیم که تا ابد این جنگ با این عراق ملعون ادامه پیدا بکنه، مؤمنین سرگرم بشن، انقدر برای ما اقتصاد اقتصاد نکنن. بله، این بود تفسیر امام از این جمله گوهربار خودشون که به حمدالله الان نتایج این دستاورد رو هم داریم در سطح کشور میبینیم. خربازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که مسائل بی اهمیت اقتصادی را هی بزرگ میکنه، هی میکنه تو چشم ندام.
کوبی توی فیسبوک گفته میگی کوپن، یاد اون صفا میفتم تو سرما و گرما باید واسه خرید روغن توش میموندی. رضا گفته یکی از پاوردهای انقلاب ایران این بود که به طور عجیبی گرونی همه چیز خیلی زود برای مردم عادی میشه. اصل گفته دستاورد اقتصادی برتر از اینه که تخمه آفتاب گردون کیلوی 15,000 تومان. ای بابا چرا هر روز 2,000 تومان میره روش؟ بعد گفته یعنی این فوتبال دری پیتی هم که بازی میکنن نمیشه نگاه کرد. آره والا دیگه 1 کیلو مصرف میشه دیگه، از بلیت خود به استادیوم فکر کنم گرونتر در میاد. بله، بعد دیگه بر بچه ها فرشی جان به ترکی الهی که با شنیدن این تیتراجت کهیر زدم. ندا از اتاوا ایمیل داده، نمیدونم کدوم تیتراج منظورت بوده. مهسا گفته احساسی که پارسال پولدارا در نشستن تو لکسوس و بنز و بی ام و داشتن الان من تو پراید دارم، احتمالاً سال دیگه هم همین حس رو روی دوچرخه داریم. بعد دیگه همین دیگه، بازم هست ولی وقت نیست. و اما دستاورد بعدی تحریم. مردم ایران تا قبل از انقلاب احتمالا اصلا بیشترشون نمیدونستن تحریم مثلا چی هست. خب مثلا فهم میگن یه چی تو مایه چه محرم نامحرم و این حرفا. بعد از انقلاب به خصوص تو چند سال اخیر ماشالله هزار ماشالله همه شدن پروفسور تحریم. یعنی چه بسا تا تو تحریمو بگی میرن تو تهش هم واسه میرن تو کدوم جلسه شورای امنیت کدوم تحریمو گذاشتن واسه ایران و اینا. پس این یه دستاورد بزرگی که الان همه ایرانی ها تا ته اعماق تحریمو بلدن. واسه مسئولین هم اولاش تحریم های چیزایی بود در حد کاغذپاره و شوخی و ای بابا چمیدونم تحریم و کی کرده کی زیر بارش رفته و اینا، اما بعدن که دیدن درآمدهای کشور همینجور دارن کم میشن، رسما قحطی دلار داره میاد تو کشور، تازه با جنود دل احساس کردن این تحریم که میگن چیز نابودیه ها. الان هم که کلا کشور از نظر سیاسی به دو دسته تقسیم شده، اونایی که میگن اگه به این بدبختی افتادیم فقط به خاطر تحریم هاست، اونایی که میگن نه بابا این خبرام نیست مدیریت ها مشکل داشته. خب پس سر بدبختی ها و مشکلات عزیزان تفاهم دارن که بازم خودش جای خوشحالی داره. حالا اینکه باعث و بانیش که مهم نیست که بله. دستاورد بعدی اختلاس. اختلاس هم اتفاقا از اون کلمه سخت هاست که تا قبل از اینکه بشه دستاورد نظام تا به یکی میگفتی اختلاس میگفت خیلی ممنون صرف شد جاتون خالی خیلی هم خوشمزه بود ممنون نمیخورم. ولی الان دیگه به بچه 10 ساله هم بگی مثلا اختلاس میگه کدوم میگه اون 3000 تاییه یا رقم پایین تر میخوای. خلاص اینکه ببین تو جمهوری اسلامی نه اینکه ملاک پست داشتن تقواست، بنابراین عزیزان با رعایت پرهیزکاری و شرایط انسان کامل همش دولوپی میخورن میره یه لیوان آبم روش کسی اصلا شک هم نمی کنه. حالا یه وقتی یه جایی مثلا مثل این ماجرای 3000 میلیارد این مطبوعات و رسانه‌ها و استکبار جهانی انقدر کجش میدن همه میفهمن چی شده. یا مثلا همین الان دیروز خبر اومده رئیس سابق بانک مرکزی اوس محمود و مثلا با یه چک ناقابل 70 میلیون دلار، چک 70 میلیون دلار 70 میلیون دلاری تو فرودگاه آلمان تو دوسلدورف گرفتنش. حالا اینا که از دست عزیزان در میده، ولی یه جاهای خیلی خیلی زیادی هم از کسی نیست فضولی کنه، عزیزان یه جوری آشو با جاش میخورن که آبم از آب تکون نمیخوره. بعد دستاورد بهتر از این میخوان؟ نه جان من بهتر از این نیست دیگه.
آقای رئیس شرکت تصمیم گرفته به مناسبت دهه فجر بچه‌ها رو سورپرایز کنن. کلی هم دلمون رو لیف و صابون زدیم و خودمون رو جمع جور کردیم ببینیم چی کاسب میشیم، که دیدم ایشون یه دستورالعمل دادن و کپی گرفتن فرستادن برای هممون که باید با توجه به ایام دهه فجر و پافشاری بر آرمان‌های رهبر انقلاب و از این جور چیزا بچه‌ها تو مصرف برق و آب و به خصوص تلفن صرفه‌جویی کنن. بعد که بهش میگیم آقای رئیس اینا رو که میدونیم سورپرایزتون چی بود، میگن همین بود دیگه، مگه شما تا حالا از این حرفا از من شنیده بودین؟ الان انقدر وضع شرکت خرابه و پول قبضای آب و گاز و اینجور چیزا سنگین شدن که من باید این سورپرایز رو انجام میدادم. حالا رئیس ما خیلی کلمه سورپرایز رو درست بلد نیست کجا به کار ببره، ولی احساسی که من یکی الان دارم اینه که دستاوردهای این انقلاب دیگه داره بد جوری خفمون میکنه. والا به خدا
این چه کاری آخه؟ منافی تو فکر زیراغ زدن آرتا تو فکر زیراغ زدن سامه، شرمین هم تو فکر زیراغ زدن منجونه، اجمانجون هم که شهرانه زیراغ سید محمود رو میزنه. این آخه یعنی چی؟
اینجوریه دیگه و اینجوریه اینجا بسات. این سامی هم که زیرابش خورد چی؟ مرتاد زیراب سامی رو زد. آرتا ولی بیچاره چیزه، آرتا بیچاره تو زندانه. آره کماکان تو زندانه، ولی آقا اگه تاریخ من نمیم چی جوری این کارا رو میکنه، یه فایل رسونده میدونه امروز بعد آرتا گیم داره مسابقه داره، آقا رفته تو زندان مسابقه ضبط کرده فرستاده از زندان اجرا کرده فرستاده. گوش کنیم ببینیم چجوری تو زندان چجوری آرتا گیم اجرا کرده.
سلام میکنم به شما دوستداران هیجان رقابت‌های داغ. باز هم آرتا گیم، باز هم من، منتها این دفعه در زندان. بله، امروز مسابقه ما به صورت حضوری برگزار میشه از درون زندان. از شرکت کننده شماره یک میخوام که خودشونو معرفی کنم. بفرمایید.
اللهم صل علی رئیس جمهور محبوب و آل رئیس جمهور محبوب. بنده روان فکر هستم از مقامات نظام.
همون جوان فکر دیگه.
نه خیر، روان فکر هستم، مشابه آقای جوان فکر عزیز.
چیزه مگه آقای جوان فکر دارو هستن که مشابه داشته باشن؟
توجه داشته باشید، اگر هدف نوکری مردم باشه هر چیزی امکان پذیر. این رو ما نشون دادیم.
خب باشه باشه. بله، شرکت کننده شماره دو لطفا.
بنده جمشید هستم. جمشید بسم الله خدمت همه بچهای ارجو غیر عزیز سلام علیکم عرض میکنم.
به 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 آقا جمشید، دو تن از شخصیت‌های معروف کشور امروز در مسابقه ما هستند. آقای روانفکر مشابه یکی از مقامات دولتی و آقای بسم الله هم که از مقامات ارضی چهارراه استانبول هستند.
دست بوسم.
بله خب مسابقه رو شروع میکنیم. آقای روانفکر شرکت کننده شماره یک، شما این جمله رو سه بار تکرار کنین. شیش سیخ جیگر سیخ 6000.
بله بله، سیخ شیخ نه شیخ شیش
نه
شیش سیخ جیگر بردم برای رئیس جمهور محبوب، همش هم مهمون من.
آقا جان من دارم میگم شیش سیخ جیگر سیخ 6000.
آقای چه وضعشه؟ بنده دارم نوآوری میکنم، نوکر مردم که نباید کلیشه ها رو تکرار کنه. که برادر من، بنده این شیخ نه این شیش سیخ جیگر رو تقدیم میکنم به آقای رئیس جمهور.
ای بابا آقای بسم الله، شکننده شماره دو بفهمه، ایشون که جواب درستی به ما نمیدن.
ای بچه‌ش، با توجه به اینکه بچهای همکار دارن صدای بنده رو بیشتر با خدمتشو عرض بکنم، 6 میلیون سیخ ارز آماده داشته باشه وقتی من اشاره دادم بریزن تو بازار. حالا فعلا دست از پا خطا نکنن تا بگم نگفتم. آره قربان
آقا جان، این جمله من بود، یعنی شما دو تا واقعا شورشو درآوردین.
آقا جان شما اجازه نمیدید چک کنن تا صدای خودشون نشون بدن. بنده دو صدای نافته زیاد دارم.
چقدر خوب، خدا کنه یکی باشه برش داشته باشه ما رو آزاد کنه. یعنی کی میتونه باشه؟ بذار ببینم. آها دارم میام، دارم الان وقتشه. آقا من اشتباهی آوردم اینجا، من بیگونم، کمکم کنه، من اینجا هیچ حقوقی ندارم به داده ما
برسه. سلام دوزاری، چطوری؟ بیا ببین چقدر با معرف از آمدم ملاقاتی. قیافه چه ببین، چه شبیه با زخمش شدی.
این پسر گرم و داغون اینجا چی کار میکنه؟ یعنی من هر جا میرم بعدی میاد دنبالم.
چه خوب، چند تا دوستای بنده در هیئت همراه ایشون هستن. من با اجازه میرم تو بند بچه ها رو ببینم.
قربون شما آقا جمشید، قربون شما. چم رو آب بخندی نمک باش، من نخوام تو رو ببینم، من کیو ببینم؟ اوه این خانوم کی هستن دمه در وایسن؟ پسر آقای احمدی نژاد ها؟ کیو
شما؟ خوب هستی شما؟ بله الان بزن معرفی کنم، ژیلا خانوم هستن، نامزد بنده، یعنی اول معلم خصوصی زبان عمو مشایی بودن، بعد معلم خصوصی سی من شده، الان هم که دیگه داریم با هم فامیل میشیم دیگه.
ای خوش تو سرت کنه، آدم نامزدشو برمیداره میاره زندان ابین. آخه
اینجا زندان نیست که، دایی سفر تو مجلس گفته اینجا هتل ابینه، ما هم اومدیم یه اتاق بگیریم.
ای کوفتت بشه، خوب ارتباط با جنس مخالف از من یاد گرفتی، خیلی نامردی، خیلی نامردی.
مثلا الان روان فکر و آل روان فکر، عموی عزیز منم که اینجاست. عمو جان سلام.
سلام پسرم، بیا بغلت بکنم، بذار بوی بابا رو ازت استشمام کنم. بیا پسرم، بیا در آغوش من.
من ملاقات شما، این پسر خودش انداخته بسن.
من یعنی نامردتر از تو ندیدم. نگاه کن عمو قلابی شدید کلا ما رو فروخت.
تو چی میگی؟ من عمو ما به تو خبرنگار خود فروخته نمیفروشم که داغو.
خب حالا عموت هم نیست، مشابهشه.
پسرم ول کن این حرف ها رو، به بابا بگو بنده تا انتخابات اینجا میمونم تا میتونه روی بنده مانور بده.
بله آخه عمو، من دلم برای شما خیلی تنگ میشه.
حالم به هم خوردش.
عزیزم چقدر... گلم امید زندگیم چراغ راه من میشه زودتر بیای بریم اینجا خیلی هوا خفه
است. اومدم عشق زیبای طبیعت زندگی من. خب دیگه من دیگه برم دیگه، من دارم تمرین میکنم این چیزها رو یاد بگیرم. هی داغون از دست من عصبانی باش و از این عصبانیت
برو بابا. برو بابا همه رو فرق میگیره ما رو با چی قلمی بابا. برو به سفاهت بیا.
برو برو حالم بده، اقد عذابم نده، یه نخ سیگارم بده
جانم.
برو برو حالم بده. امیر هستم شیرازی با حوصله و از لندن. آرتا حوصله‌ام نمیشه قطعش کنم، خودت قطعش کن، دستت درد نکنه.
فدای شما. خیلی من آرتا زندان شرمنده دستش نمیرسه، ما خودمون قطع میکنیم. خیلی متشکرم. یه خبر بعد بگم براتون، خبره رو بگم که راجب برنجه. نه اینکه ما شمال کشور رو اصلا برنج نداریم، برنج ایرانی خیلی بیکیفیته، اصلا عطر نداره، قد نمیکشه، اصلا خوب نیست. مسئولین عزیز زحمت کشیدن، تعرفه واردات برنج رو نصف کردن تا برادرانی که در حال برنج وارد کردن هستن سودشون بیشتر بشه، مقدار تلاش بیشتری بکنن برنجای مرغوب و خوش عطر پاکستانی و هندی و تایلندی و اینا رو وارد کنن، مردم بخرن، درست کنن، ببینن برنج خوبه. فرد اعلی که میگه اصلا یعنی چی؟ پسون درد نکنه. ببین میگم مدیریت صحیح در جهت حمایت از تولید ملی. به به، خیلی هم چه عطری داره، چه قدی کشید. و به به، نه برنج نمیگم، مدیریت رو میگم. بله به 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 به. کامران جان سلام. الو کامران. الو کامران جان.
الو پرسی جان.
چکرم خوبی میشنوی؟ میشنوی؟ الو.
من صدای شما رو خیلی بد میشنوم
مرداد جان.
شما صدای من لاغل خوب بشن.
صدای تو رو خوب میشنویم. برو برو برو.
خیلی خوب. فرشی جان میدونی که چند روز پیش اختتامیه جشنواره تئاتر بودش و معمولا تو جشنواره ها وقتی اختتامیه هستش دبیر جشنواره بعدی اعلام میشه. الان دو ساله که این اتفاق تو جشنواره تئاتر نمیفته. امروز آقای قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی آقای اسماعیل علیزاده رو به عنوان دبیر 32 جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام کردن. بعد من خیلی چیز برام عجیب غریب بود و هی گفتم من این آقا رو مثلا کجا دیدم، به عنوان آدمی که حالا به هر حال تئاتر کار میکنه. هرچی گشتم ایشون یکی از کاری که کرده فقط تئاتر دیده تو زندگیش، یعنی در هیچ کدوم از رشته‌های تئاتری ایشون حالا کار نکردن و حالا به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شدن. اینم از بامزگیه کار تئاتر. اما بریم سراغ جشنواره فجر. امروز آقای حسینی صحبت کردن و گفتن که فیلم زندگی خصوصی آقای محمودی و بانو هیچ مشکلی نداره، اما خیلی هم تلاش کردیم توی جشنواره باشه، اما این اتفاق نیفتاد. 115 نفر از منتقدین سینمایی یک نامه به آقای شمردری نوشتن و گفتن که اگه ممکنه این فیلم در جشنواره دیده بشه، که اینم اولین بار در جشنواره اتفاق میفته. و این که اجازه بده یه آمارم بگم از فیلمایی که تا الان انتخاب مردمی بودن و میدونه که در انتهای فستیوال به فیلمای مردمی جایزه داده میشه، تا امروز هیست دخترها فریاد نمیزنن به ساخته پوران درخشنده بالاترین امتیاز داشته، مقام اول داشته. حوض نقاشی مازیار میری، رسوایی مسعود دهنمکی، دهلیز بهروز شعیبی و کلاس هنرپیشگی علیرضا داوود نژاد دیگه به همین ترتیب میان و رده های بعدی رو از آن خودش.
حالا فردا بیشتر راجبش حرف میزنیم. ممنونم، تا فردا ازت خدافظی میکنم. مادر بزرگ قصه امشب قصه مردمی بود که قرار بود کلی از خودشون مایه بذارن و هزینه بدن تا صاحب ثروت‌های خودشون بشن. مردمی که قرار بود پول نفتشون بیاد تو جیبای خودشون. مردمی که برای برابری و برادری انقلاب کردن ولی نصیبشون چیز دیگه ای شد. اون مردم سالهاست ناامید شدن، سالهاست دیگه رویاهاشونو گذاشتن کنار و دارن سعی میکنن با واقعیت ها کنار بیان. شاید اصلا تمام اون رویا پردازی های زمان گذشته بهانه‌ای بود، مرحله‌ای بود که اون مردم بفهمن رویایی وجود نداره. رویا خود ماییم، همه ما. چیزی که هست نه اون رویاها و آرزوهایی که معلوم نیست کجان، از کجا میان و هیچیشون مشخص نیست. زمان چیزیه که مثل شنای ساحل داره از لایه در زنگشتای دستمون رد میشه و میریزه زمین. پس رویاهای ما خود ماییم، همینجا، همین وقت. و اگه اینو فهمیده باشیم دیگه کسی هم نمیتونه ما رو با رویاهاش ببره به سرزمین توهم. رویا خود مایی.
که از این دستی عاشق شده بر پستی، بر فخر و فرو دستی، ای جمله بلندی ها خاک در این پستی. جمله